مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
سرای سخن. به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، اگر از هفته پیش برنامه سرای سخن رو شنیده باشید، صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی نژاد رو در خصوص کلمات نورانی امام حسین علیه السلام با هم شنیدیم. ایشان در برنامه امروز به گناه و اشتباه انسان در جایگاه‌های خاص در بیان امام حسین علیه السلام پرداختند که شما را دعوت میکنیم به شنیدن.
برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل امر ظهورشون صلواتی نمی. صحبت در پیرامون کلمات نورانی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. در روایت شریفی دارد فردی میگوید کنت عند الحسین علیه السلام اذ دخل علیه رجلا من العرب متلسما. میگه محضر سید الشهدا علیه السلام نشسته بودم، مردی که نقاب بر چهره داشت محضر حضرت رسید، فسلم سلام کرد به حضرت و رد الحسین علیه السلام آقا جواب سلام او را دادن. فقال یا ابن رسول الله مسألتون، از کرد پسر پیغمبر سؤالی دارم. قالهات، فرمودن بگو. قال فما اقبه شیء، زشترین چیزها چیست؟ قال علیه السلام الفسق فی الشیخ قبیح، فسق و گناه در پیرمرد خیلی زشت است. جوانی است، بهبوهه شهوت، نباید گناه کند، نعوذ بالله گناه میکند، اما تو که دیگه ریشت سفید شده چرا؟ زشت است که انسان مویش سفید بشود و باز هم دنبال گناه باشد. سفید گشتن مو ترجمان این مسئله است که سر برآر ز خواب گران، سپیده دمید. گاهی دیده میشه ریشش سفید شده، موش سفید شده، باز هم دنبال هرزگی است. روایت داره امام صادق علیه السلام آینه به دست گرفتن، دیدن یه تار موشون سفید شده، شروع کردن گریه کردن. فرمودن چرا گریه میکنید؟ فرمودن المشیب و رسول الموت، موی سفید پی که مرگ است. میگه بارو ببن، باید بریم. خیلی زشته که در کهولت انسان گناه کند. روایت داره خدا به انسان فرجه داده تا 40 سال. به 40 سالگی که میرسد خطاب میشود به دو ملک، شددا و غلظا علیه، شدید بگیرید برش، سخت بگیرید برش. بنده من به قله 40 سالگی راه یافت. حدیث دیگر نبوی دارد، من بلغ 40 سنه ولم یأخذ العصا فقد عصا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین هر کس به 40 سالگی برسد و عصا به دست نگیرد به معصیت می افتد. یعنی چه؟ آدم 40 ساله علی ظاهر نیاز به عصا ندارد، در 40 سالگی قوا کامل، عقل کامل. این چه عصایی است که 40 ساله اگر به دست نگیرد به معصیت می افتد؟ امام رضوان الله علیه در درس اخلاقشون فرمودن مراد از این عصا، عصای احتیاط است. عزیزی که به 40 سالگی رسیدی دیگه باید عصای احتیاط به دستت بگیری. کوهنوردا گاهی دیدی دستشون یه چوب دارن، وقتی میخواد بیاد پایین بهش تکیه میده که نلغزه. در 40 سالگی دیگه در سرازیری قبری. خوشا به حال اون کسی که از جوانی در مسیر بندگی خدا باشد. اگر از اول تو مسیر بودی خوشا به حالت. دیرم نشده، راه برای توبه باز است. خدای تبارک و تعالی تواب است، رحیم است، مخصوصا در این ایام، در این ایام که شعاع انوار ابی عبدالله الحسین در قلوب میتابد و تجلی بیشتری دارد. یه ذره از انوار حسینی به دلی بیفتد قوا میکند. الفسق فی الشیخ قبیحون، گناه، هرزگی، بیبندوباری، آلودگی در انسان مسن خیلی زشت است. ولحدت فی السلطان قبیحون، خشم و غضب در سلطان قبیح و زشت است. حالا هر کسی سلطنتی در حیطه کار خودش داره. کارگاه خودت سلطنت داری، چند نفر زیر دستت. خشم تو کنترل کن. گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر بر دیگران خورده نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده را بگیری مردی. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. تو حیطه کار خودت سلطنت داری، غضبناک میشی زشته. مرد سلطان خانواده است، قیوم توی دیگه. خشم و غضب از تو که سلطان خانه ای زشته، خوب نیست. بده که سلطان خانه به زن و بچهش فحاشی کنه. زشته که زنش رو بد صدا بزنه. قرآن میگه ولا تنابزو بالالقاب، لقبای زشت به هم ندین، زشت صحبت نکنی. و قولو للناس حسنا، قرآن میگه با همه مردم زیبا حرف بزن. مؤدب باش. لا میراث کل ادب، هیچ ارثی مولا علی میگه بهتر از ادب نیست. ادب بهترین سرمایه است. لذا تو خونه تو سلطنت داری، با همسرت مؤدب صحبت کن. جلو عروست، جلو دامادت، جلو نوهات با ریش سفید به همسرت جسارت میکنی، توهین میکنی، شخصیت او رو میشکنی، دلش رو میشکنی، آزرده میکنی، بعد با چوبم بخوری. چوب داره دیگه. یاد بزرگان این شعر رو زیاد میخوندن، بندم سالی که دوبار میخونم. ادب خوب است، ادب خوب است، ادب خوب، هر آن کسبی ادب شد میخورد چوب. چوب میزنن دلو خشمت بگیر تو خونه، مؤدب باش، تو سلطنت داری تو خونت، با همسرت مدارا کن، با پسرت مدارا کن، با دخترت مدارا کن. هیچی عزیزان بهتر از مدارا کردن نیست. یه موقعی میفهمن، ولو دیر بفهمن، اما میفهمن. خشمتو کنترل کن. گاهی خدایی نکرده یک خشم تو خانواده دودمان خانواده رو به باد میده. والکذب فی ذل حسب قبیح. ابی عبدالله الحسین میفرماید صاحب حسب و نسب دروغ بگوید زشت است. چون بعضیا واقعا صاحب حسب و نسبن، ریشه پاکیزه ای دارن، ریشه پاکی دارن. تو که صاحب حسب و نسب پاکیزه و دینی هستی، دروغ از تو زشته. دروغ که کلن زشته. وجتنبو قول الزور، قرآن میگه اجتناب کنید از قول دروغ، از شهادت دروغ. عمرتم کوتاه میکند و ذنوب التی تعجل الفنا، بحثشو داشتیم در آثار گناهان. گناهان این که سبب میشه عمر آدم کوتاه میشه، یکی الاقوال الکاذبه، دروغ. امان از این دروغ که بیچاره میکنه انسان رو. قبحش هم شکسته شده، رخنه کرده تو زندگی ها. اینقدر دروغ میگیم برامون عادی شده اصلا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مجلس مهمانی که داشتن با شیر و خرما پذیرایی می کردن، به بعضی ارهامشون گفتن غذا بخورید، شیر و خرما بخورید، گفتن میل نداریم. حضرت فرمود لا تجمعنا لجوع والکذب، بین دروغ و گرسنگی برای خودتون جمع نکنید. گفتن یا رسول الله مگه اینا هم دروغه؟ اینا رو هم می نویسن؟ فرمودن بله، ملائکه می نویسن حتی الکذیبه. کوزایبه یعنی دروغ کوچولوها. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. قرآن میگه اهل ایمان از خدا بترسید، همیشه با راستگویان باشید، همیشه صادق باش. از صدق و نورون، صداقت نوره. آدم اگه صادق باشه تو زندگی موفق میشه. ولی بخل فی ذل غنا قبیح. بخل در انسان ثروتمند زشت است. اینقدر خدا به تو وسعت داده، وسعت بده به مردم، دست ریزش داشته باشه، خیرت به مردم برسه. امام رضا علیه السلام فرماد بهترین زندگی در دنیا اون زندگی است که یه نفر از بغل اون زندگی خیر ببینه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در طواف کعبه بودن، دیدن پیرمردی دامن کعبه رو گرفته و به خدا میگه خدایا منو بیامرز، فکرم نمی کنم منو بیامرز. حضرت فرمودن لمت تسولنک بالله، پیرمرد چرا به خدا بدگمانی؟ چون یأس از رحمت خدا خودش از گناهان کبیر است. هیچ به خدا رحمت الهی مایوس نباشید، گناه کبیره است. چون هر چه گناه تو عظیم باشد رحمت حق اوسع است، حد و حصر ندارد که محدود نیست. لذا کلن به خدا حسن ظن داشته باش، امید این باشه که خدا میامرزتت. خدا با حسن ظن افراد با ایشون برخورد میکنه. لمت تسو و ولنک بالله، یا شیخ چرا به خدا بدگمانی؟ چه حرفی میزنی؟ او یا رسول الله، من یه صفت خیلی زشتی دارم، گناه سنگینی دارم. فرمودن گناه تو بالاتره یا کوها، گناه من گناه تو سنگینتره یا آسمانها، گناه من گناه تو سنگینتره یا دریاها، گناه من. فرمودن چیه صفت زشتی تو پیر من؟ من ثروتمندم، خدا به هم ثروت زیاد داده. یه نفر وقتی میاد از من چیزی درخواست میکنه کمکش کنم، تمام وجود من از بخل آتش میگیرد. صفت بد دارم. پیغمبر بهش فرمودن دور شو، میترسم به خاطر تو صاعقه از عذاب نازل بشه، منم به خاطر تو بسوزم. بس که این صفت تو زشت است. بده که انسان ثروتمند باشه اما بخیل باشه. برای آیت الله میرزا احمد آشتیانی رضوان الله علیه روایتی نقل میکنن که پیغمبر بزرگوار فرمودن انسانی بود در زمان جاهلیت سخی الطبع بود، مبسوط الید بود. به مأمور مطالباتش میگفت برید دنبال طلبام، هر کی گفت ندارم ولش کنید. اینم هر کجا میرفت مطالبه میکرد میگفتن نداریم میومد. پیغمبر بزرگوار فرماد این مرد سخی رو خدا قیامت میاره پای میز محاکمه، ملائکه چه دارد؟ میگویند هیچی ندارد. حضرت حق میفرماد تو دنیا بنده های من نداشتن. او میگو ولش کن، ما هم میگیم رهاش کنید، ولش کن ولش کن. بعضی ها خیلی بخیلن. امیرالمومنین ارواح نافدا مقدار زیادی به نفر خورما فرستاد، یه نفر اونجا نشسته بود گفت یا علی چه خبره؟ یه پنجم اینم کفایت میکنه. آقا فرمود خدا امثال تو رو تو اجتماع زیاد نکنه، من میبخشم، تو ناراحتی؟ بعضی ها اینقدر بخیلن. سخی باشی خدا میامرزتت. اینم از من یادگار داشته باش. دستت ریزش داشته باشه خدا دستتو میگیره. پیغمبر بزرگوار فرمود زنجیر اسارت و از دور گردن فرزند حاتم برداری، چون پدرش مرد سخی بود. گوش میدی؟ دستت ریزش داشته باشه. السخی قریب من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه. سخی هم به خدا نزدیکه، هم به بهش نزدیکه، هم به مردم نزدیکه. خدا دوستش میداره، مردم هم دوستش میدارن، به بهشت هم نزدیک. ضدش هم بخله. اگر بخیل باشی بدون بوی بهشت به مشامت نمیرسد. تمام اهل بیت علیهم السلام سخی بودن. زن روایت داره پیغمبر بزرگوار فرمود اگر سخاوت در عالم مجسم بشود می شود حسین سلام الله علیه. رضا اختر بالا سر یکی از دوستانش که مریض بود حالش خوب نبود، فرمود ما غم یا اخی، برادر من چرا غمگینی؟ او حسین 60,000 درهم بده کارم دارم میمیرم. ابی عبدالله فرمود دین و کالای همه دینت گردن حسین، راحت جام بده. آقا دیدن بازم ناراحته، فرمودم بازم که ناراحتی؟ گفت دلم میخواد تا چشم بازه دینم ادا بشه. آقا غلامشون رو صدا زدن، برو فلان جا این مبلغ پول هست، برو طلباشو بده. فوراً رفتن طلباشو دادن، فرمودن طلبات پرداخت شد، راحت جان بده. گوش میدی؟ تو دم از حسین میزنی و بخیلی؟ تو دم از ابی عبدالله میزنی و خیرت به دیگران نمیرسه؟ تو سینه زن حسینی و بخل داری؟ مخصوصا برای خود امام حسین. ابی عبدالله جان داد که ما آدم بشیم، لیستنقذ عبادک من الجهاله، خودشو فدا کرد برای اینکه من تربیت بشم. اینقدر سخی الید بود. روز دوم که رسید کربلا به ساربانا که همراهش بودن پولشونو میداد، به یه ساربان دو برابر عطا کرد، 100 تومن و 200 تومن بهش. آقا میخواست جلوی حرکت زشت او رو بگیر. این کسی بود که شب 11 اومد تو گودال، دید رسیده، هرچی بوده بردن، دید دست حسین می درخشه، اومد انگشت و در رو نتونست، انگشت آقا را برید به خاطر یه انگشت.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین هاشمی نژاد در خصوص کلمات نورانی امام حسین علیه السلام بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار. در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. از قله عاشورا تا دریای زهور،
زیارت سرخ، معنی زندگی در عصر غیبت. نویسنده اسماعیل شفیعی سروستانی. صدا بردار محبوبه روزبهانی، راوی مرتضی هاشم خان. من هیچ پاداشی از شما بر رسالت و پیامبریم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم. امام صادق علیه السلام در پایان روایت فرموده اند منافقان با شنیدن این آیه شریفه برا شفتند و گفتند خدا این آیه را نازل نکرد مگر آنکه پسر عموی پیامبر علی از اهل بیت او را به ما تحمیل کند. پیامبر دیروز گفت من کنت مولا فعلی مولا. آن کس که من پیشواگ اویم بعد از من علی پیشواگ اوست. امروز میگوید
قل
پس از آنکه این آیه نازل شد، جمعی کنجکاو شدند تا مصداق فی‌القربا را از زبان پیامبر بشناسند. در بسیاری از منابع اهل سنت این ماجرا ثبت شده است که گروهی نزد رسول خدا شرفیاب شدند و خطاب به ایشان گفتند ای رسول خدا، من قرابتک الذین وجبت علینا مودتهم. مودت نسبت به چه کسانی بر ما واجب شده است؟ حضرت فرمودند علی و فاطمه و حسن و حسین. علمای شیعه به استناد و مراجعه به روایات اهل بیت که از منابع تفسیری و حدیثی اهل سنت گرد آورده اند درباره مصداق آیه مودت استدلال کردند. از حضرت سجاد علیه السلام راجع به این آیه سؤال شد. حضرت در این باره فرمودند هیا قرابتنا اهل البیت محمد. آنها نزدیکان ما اهل بیت محمد هستند. حضرات معصومان به صراحت این موضوع را رمزگشایی کرده اند تا برای مردم جای هیچ شبهه‌ای نماند. در تفسیر قمی از محمد ابن مسلم از قول حضرت امام صادق علیه السلام آمده است که آن حضرت درباره این آیه فرمود منظور از قربا اهل بیت است. در روزهای اولیه پس از واقعه عاشورا وقتی بازمانده کاروان حسینی به شام رسید، مردی از اهالی شام علی ابن الحسین علیه السلام را ملاقات می کند. او با جهالت تمام خطاب به حضرت می گوید شکر خدا را که مردان شما را کشت و بیچاره کرد. امام به وی فرمودند آیا قرآن خوانده‌ای؟ مرد شامی گفت خواندم. امام فرمودند آیا حامیم را خوانده‌ای؟ گفت خواندم. آنگاه حضرت فرمودند آیا آیه
قل
خانده ای؟ گفت آری خانده ام، مگر شما آنها هستید؟ امام فرمودند بلی ما از آنها هستیم. چنان مضمون و محتوای آیه مودت و ذکر مصداق قربا در میان روایت ها تکرار و بیان شده است که هیچ یک از مذاهب اهل سنت و شیعه منکر صحت روایات و تطبیق قطعی مصادیق نیستند. حب و بغض آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در همه سالهای حضور نبی گرامی صلوات الله علیه در میان مسلمانان موضوع حب و بغض آل محمد و نتایج حاصل از آن مطرح بوده و درباره اش گفتگو شده است. آنها می دانستند که محبت اهل بیت همان محبت خداوند متعال است، چنان که فرموده است: من احبکم فقط احب الله. هر کس شما را دوست داشته باشد و مهر بورزد، همانا به خدا مهر ورزیده است. زمخشری از مشاهیر مفسران علمای عامه و صاحب تفسیر الکاشف در تفسیر آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، حدیث زید را از قول رسول خدا نقل می کند: هر که با دوستی آل محمد بمیرد شهید مرده است، و هر که با دوستی آل محمد بمیرد بخشوده از عذاب مرده است. هر که با دوستی آل محمد بمیرد توبه کار مرده است. هر که با دوستی آل محمد بمیرد مؤمن کامل مرده است. هر که با دوستی آل محمد بمیرد فرشته مرگ او را بشارت می دهد و سپس منکر و نکیر نیز او را به بهشت بشارت می دهند. هر که با دوستی آل محمد بمیرد او را معزز و محبوب به سوی بهشت می برند، آنگونه که عروس را معزز و محبوب به سوی خانه داماد می برند. هر که با دوستی آل محمد بمیرد از قبر او دو در به سوی بهشت گشوده می شود. هر که با دوستی آل محمد بمیرد خداوند قبر او را زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار می دهد. هر که با دوستی آل محمد بمیرد طبق سنت و جماعت مرده است. هر که با دشمنی آل محمد بمیرد روز قیامت در حالی وارد می شود که بر پیشانی او نوشته شده است: مأیوس از رحمت خدا. هر که با دشمنی آل محمد بمیرد کافر مرده است. هر که با دشمنی آل محمد بمیرد بوی بهشت را استشمام نمی کند. از روایاتی از این دست چنین دریافت می شود که نفس محبت اهل بیت دارای ارزش و اعتبار فوق‌العاده عظیم است، تا آنجا که در برخی از روایات آمده است که از همه عبادت‌ها بالاتر است، چنان که در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: ان فوق کل عبادت عبادت و حبنا اهل البیت افضل عباده. بالاتر از هر عبادتی عبادتی است و محبت ما اهل بیت برترین عبادت هاست. پیامبر خدا در سفارش خود به ابوذر فرمودند: ای ابوذر، بدان که نخستین گام از عبادت خدا شناخت اوست، سپس ایمان داشتن به من و اقرار به این که خداوند عزوجل مرا به سوی همه مردم فرستاد تا آنان را به امر خدا نوید و هشدار دهم و به سوی خدا فراخوانم و من چراغی فروزان هستم. سپس دوست داشتن اهل بیت من که خداوند ناپاکی را از ایشان زدود و پاک و پاکیزگشان گردانید. در روایتی نیز امام علی علیه السلام فرموده اند: احسن الحسنات حبنا و اسوء السیئات بغضنا. بهترین نیکی ها محبت و علاقه به ماست و بدترین بدی ها دشمن داشتن ماست. تعابیر گوناگونی درباره اهمیت و جایگاه حجت اهل بیت در بیانات حضرات معصومان علیهم السلام وارد شده است، تا آنجا که به عنوان اساس دینداری، بنیاد اسلام، باقیات و صالحات و نشانه ایمان یاد شده است و در مقابل بغض به ایشان به منزله خروج از ایمان و نشانه نفاق شناخته شده است. در حدیث شریفی رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند: اسلام برهنه است و جامعه آن حیاست و زیبرش وفا و مردانگیش کردار نیک و ستونش پارسایی. هر چیزی بنیادی دارد و بنیاد اسلام دوست داشتن ما اهل بیت است. چنان که پیش از این ذکر شد، این عبارات و توصیفات در روایات، احادیث، در منابع اهل عامه نیز ثبت و ضبط شده است. این مجموعه در خودش و با خودش بیان می کند که اظهار محبت و مودت درباره آل محمد اساس دینداری است، و آن که پس از دیدار و زیارت کربلا را به قصد شهر و دیارش ترک می کند، در واقع ناشر و مبشر عشق مقدس در باری برگزیده ترین و عزیزترین خانواده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و کینه مقدس در باری جمله کسانی است که بغض و کینه این خانواده را در دل پرورده یا در عمل آن را آشکار ساخته اند. عشق مقدس، کینه مقدس. اگر در زیارت جامعه به عنوان جامع ترین و عالمان ترین خطاب شیعه به ساحت مقدس حضرات معصومان و مأخذ بی‌نظیری برای دست یافتن به درجات عالی از معرفت درباره ایشان باشد، زیارت عاشورا مرامنامه شیعه بودن است. به حقیقت ادب مسلمانی و سنت شیعه بودن به تمامی در جمله ها و عبارت های رفیع این زیارت جلوه‌گر است. به عبارت دیگر، راز دور شدن از صراط مستقیم، جاماندگی از کاروان اهل حق و فرو غلتیدن در دریای شبهه و تردید را می نماید و نتیجه محتوم افراط و تفرید و کاهلی و شتاب در سیر و سلوک نادرست در عرصه تاریخ را اعلام می دارد. راز نهفته و حقیقت عشق و کین مقدسی که چون دوبار گشوده آدمی را از میان گنداب خودبینی، مرداب فلکزدگی و آفات حواجس و رذاگل به عالی ترین مراتب پاکی و نورانیت برمی کشد، صفا می بخشد و خالص می سازد تا در جمع صالحان و صدیقان شاهد عالی ترین جلوه های کمالی حضرت خداوندی و واجد بلند ترین مراتب معرفت و کمال شود. وحک رهزنان عقل و دین فرزندان آدمی را در تلاطم خشم و شهوت و تمنیات غریزی چنان گرفتار ساخته اند که مجال تجربه مراتب عشق و کین مقدس را نیابد، در حالی که جمله صعود کنندگان از فرش شیطان به ساحت پاک عرش الرحمن در زمره اهل معرفت محل ظهور و تجلی این عشق و کین شدند و کاهلان و واماندگان در باطلاق شبهه و شهوت بی نصیب از این پرکشیدن مددرسان خصم در غلبه بر شهر امن دوستی شدند. زیارت عاشورا ظهور این عشق و کین مقدس در هیئت کلمات و عبارات است، چنان که یاران حسین علیه السلام و کربلاییان در خود و با خود تمامیت این عشق و کین را متجلی ساختند تا دریافت شود. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، هر که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. زیارت عاشورا زیارت حسین علیه السلام است که در زهری داغ ظهور کرد. زیارت عاشورا مرامنامه شیعه بودن است تا این آیت ظهور تحقق عینی بیابد که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. تا از آن پس هر کس در دل احساس رغبت به شیعه بودن و در سر قصد زیارت حسین علیه السلام کند، از درگاه آن بگذرد، متذکرش شود، حسینی شود و در جمع مردانی مرد از قبیله ایمان بماند. همانان که بنیاد این زیارت مقدس را در ظهر داغ و تفریده عاشورا برکشیدند. عاشورایی شدن با اعلام صادقانه عشق به حسین آغاز شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام بر تو ای ابا عبدالله. همه عشق با خون در هم آمیخت. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. سلام بر تو ای خون خدا و پسر خون خدا. همه عشق و خون در ناله و حزن و اندوهی جاودان آمیخته شد. یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه. چه دردناک و جانگداز است ای حسین مصیبتی که بر تو رفت. با همه عشق و خون و حزن به تیری پرتابی به لعنتی از جرفهای جان تبدیل شد که در عمق سینه بارسترین مصادیق ظلم می نشست. فلعن الله امتن اسست اساس ظلم و جور علیکم اهل البیت. پس لعنت باد بر آنان که اساس ظلم بر شما پاکترین و برگزیده ترین آفریده خداوند را استوار ساختند. پس لعنت بر آنان که با خارج ساختن حق مسلم از جایگاه حق خود بنیاد جور و ناروا را برکشیدند. از اینجا از چله کمان عشق و خون و اندوه تیر تبری جستن به پرواز در آمد تا فارغ میان ظالم و مظلوم، حق و باطل و خیمه و خرگاه آشورائیان و یزیدیان باشد. برئت الله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم. از پیروان و تابعان و اولیای جائر بیزاری می جویم و تمامیت این بیزاری و نفرت را نسبت به دشمن خدا عرضه می کنم و به دشمن شما ای حسین. بیزاری از همه آنانی که همراه و تابع و یاری رسان و دوستار ظلم و جور بر حسین و خاندان او شدند. بیزاری می جویم از امروز تا فردا تا ابدالآباد و تمامی هستی خود را مصروف حراست و آبیاری این نهاد بیزاری می کنم و با بلند ترین بانگی که تا کنون گوشی طاقت شنیدنش را نداشته اعلامش می کنم تا جملگی این تبری و بیزاری را بشنوند و بدانند نه در خلوت نه با نجوا که با بلند ترین بانگ علیه بارزترین مصادیق ظلم فریاد برداشتم تا رسم شیعه بودن بماند. و جمله آنان که آشکار و نهان یاری رسانشان شدند. گستره و ژرفای بیزاری جستن آشوراییان چونان دعوی کاهلان و لافزنان آقی از جوان مردی نیست. آنان از بلندای معرفت و آگاهی و از قله تنومندی و ایستادگی جمله خلق عالم را مخاطب خیش می سازند تا جای هیچ تردیدی، شکی، لرزش دستی برای سهگیری و تسامح نماند. تنها با سپس این تبری جستن است که تمنای مقدس سربر می آورد. تمنای مقدس از میانه عشق مقدس و کین مقدس تا دانسته شود آن را که بی عشق و کین پا در طریق آشورائیان می گذارد مجالی برای هیچ تمنا نیست. تا دریافته شود تمنای مقدس از آن محرمان راز و خلوتیان اونس جای گرفته در زیر خیمه حسین است و بس. فاسأل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اهل بیت محمد. این عشق و این کین مقدس مرا مجاز می دارد و رخصت می دهد تا از او که حسین را به نیکوترین صورت گرامی داشت تقاضا کنم و از جرفای جان بخواهم که بودن در جمع طالبان خون حسین را روزیم کند و با آن امام منصور از اهل بیت محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین این تقاضا حساری می شود تا محرم این حرم در امنیتی تمام بدان تقرب جوید، مستحکم بماند و در مقامی محمود پذیرفته ساحت مردی شود که تمامیت عشق و تمامیت تبری جستن را در ظهری داغ متجلی ساخته. این عشق را مقدس می شناسم زیرا به عالی ترین مرتبه محبت در رفیع ترین درجات کمال در عرصه هستی می انجامد. این کینه را مقدس می خوانم زیرا تمامی اعتبار، دارایی و جان و مال را مبدل به تیری می سازد که از کمان جان به سوی بارزترین مصداق ظلم پرتاب شود. بی این تولا جستن واضح و تبرا جستن آشکار و مهیا هیچ تمنایی برآورده نمی شود و هیچ محرمیتی حاصل نمی آید. از آن روی صراط مستقیم که عین و حقیقت رستگاری و نیکبختی است تنها از میانه این عشق و کین می گذرد. چه زیباست این کلام حسین در خطبه ای که در منا ایراد فرمود. امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام است، همراه با رد مظالم و مخالفت با ظالم. شما که در این راه نه مالی خرج کردید و نه جانی را برای خدا که آن را آفریده است به مخاطر انداختید و نه برای رضای خدا با عشیده‌ای در افتادید، آیا شما به درگاه خدا، بهشت و همنشینی پیامبران و امان از عذاب او را آرزو دارید؟ مقام زیارت. جای آن است که پرسش شود، اگر عاشورا و جانبازی حسین و یارانش در دشت کربلا معنی دهنده به مرگ و قایت بودن در عرصه هستی است و زیارت معنی دهنده به زندگی و پیوند دهنده آن با عالی ترین حکمت الهی و نقشه کلی درباره آفرینش است، چرا روز و روزگار مسلمانان اینقدر تباه، تیره و آویزان میان زمین و آسمان است؟ انفعال و ندانم بکاری همراه با فساد منتشر شده در مناسبات و معاملات فردی و جمعی، چنان که شرق اسلامی بدان مبتلاست، تنها حاصل غلبه استعمارگران بر این پهنه از خاک خود است. و چی از این همه تباهی به عمل تمامیت خواهان متکبر برمی گردد؟ و چی دیگر به عمل خود مسلمانان بازگشت می کند؟ تکلیف ساگر اقوام و ملل ملحد و مشرک و یهود و نصارا معلوم است و هرچه می کنند به خودشان بازگشت دارد. سخن ما متوجه جهان اسلام به صورت عام و جهان شیعه به صورت خاص است. اگر جان شیعه در مبدت به اهل بیت معنی می‌یابد و با اظهار عشق به حسین علیه السلام ظهور و ترابط پیدا می‌کند، زائر معنی زندگی را از زیارت دریافت می‌کند، چنان که زینب کبرا عهده‌دار آن شد. دشمنان اهل بیت همه تلاش خود را مصروف آن می‌داشتند تا واقعه روز عاشورا در جغرافیای زمانی سال 61 هجری قمری و جغرافیای مکانی دشت نینوا بماند، در حالی که سفیر حسین از آغازین روزها و از اولین زیارت حسین در روز اربعین بران بود تا حصار زمانی و مکانی محصور کننده قیام امام را بشکند و قیام و عمل خاندان رسول خدا را در بستر تاریخ جاری کند، از این رو میتوان گفت زائری که بی بحری بزرگ از کربلا خارج شده و قیام و حضور و عمل خاندان پیامبر اکرم در منش، روش، ادب و اندیشه او تأثیر نگذاشته باشد، گویی حسین را در کربلا رها کرده و به شهر و دیار خیش بازگشته است. او همنوا با دشمنان اهل بیت واقعه جانسوز عاشورا را در همان جغرافیای زمانی و مکانی سال 61 هجری قمری تعریف کرده و شناخته است. در حالی که بنا نبود این قیام در ظرف محدود زمانی و مکانی ویژه بماند. آنکه پس از دیدار کربلا و زیارت ابا عبدالله از خود خارج نشده باشد، بی حسین به شهر و دیار خود بازگشته است. به همان سان که با پایان یافتن فصل حج در ذی‌حجه و بازگشت صدها هزار زائر بیت الله الحرام شاهد اتفاق خاصی در شهر و دیار مسلمانان و مؤمنان نیستیم. مقام و جایگاه زیارت نسبت به بسیاری از مناسبات و معاملاتی که از ابتدای سال تا انتها بدان مشغول می شویم، جان و دل بدان می سپاریم و درباره اش هزینه می کنیم، اشرف و افضل است. اگرچه همگان با سپاس دریافت نعمتی و برطرف شدن نعمتی خدا را سپاس می گویند، اما سپاسگزاری ویژه از خداوند را درباره توفیق زیارت در زیارتهای منحصر به امام حسین علیه السلام باید دید. در زیارت این امام شهید در عید فطر و قربان می خوانیم سپاس و حمد از آن خداست، خدایی که عطا و بخشش دارد. پروردگارا در سایه احسانت زیارت مولایم را برای من آسان بگردان و مرا از زیارت او محروم و ناکام مفرما و از ذمه او وارهان، بلکه تفضل و انعامت را برای من دریغ مفرما. تقاضا و طلب شرف زیارت، تقاضا و طلب میل به حقیقت بودن در عرصه زمین است. در حالی که متاسفانه زائران عموماً برای ذخیره آخرت و رفع حوائج دنیوی رنج سفر زیارتی را بر خود هموار می سازند. حسین برای آنکه مردم پس از شهادتش از گناهان و جرائم رفته مغفرت حاصل کنند و به ثواب اخروی دست یابند و سهمی از بهشت و حور و قصور را از آن خود سازند، پای در رکاب شهادت و میدان قیام نگذارد. چگونه است که با فراموشی ایده و آرمان او و همه آنچه که فرزند برگزیده رسول خدا خالصانه تقدیم کرد، زیارتش را محدود و منحصر در رفع حوایج دنیوی و کسب ثواب و مغفرت اخروی می شناسیم؟ این اهل نصارا هستند که موضوع تسلیب حضرت عیسی علیه السلام را به عنوان فدا می شناسند و می گویند عیسی فرزند خدا برای بخشیده شدن گناهان مسیحیان به صلیب کشیده شد. فدا از جمله اساسی ترین عقاید مسیحیان است، یعنی نجات بشر به وسیله مرگ عیسی علیه السلام. گویا مسلمانان نیز دانسته یا نادانسته به این شبهه فدا مبتلا شده اند و چونان مسیحیان گمان می‌برند که حسین هم صرفاً برای بخشیده شدن گناهان و دستیابی به حاجات ریز و درشت آنها خلق شده است.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. باورداشت مهدویت رو با یکدیگر مرور کردیم و به فایده شناسی این باورداشت پرداختیم. در فایده شناسی به فایده دوم رسیدیم و فایده دوم رو بر اساس تعلیمات انبیای الهی و آنچه امیر مؤمنان علی علیه السلام از فلسفه بعثت پیامبران، فلسفه بعثت پیامبر خاتم و فلسفه بروز و ظهور امامت مطرح فرمودند، این فایده رو اینگونه عنوان کردیم که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. یعنی اساساً این منطق رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام گرفتیم که حضرت فرمودند چگونه ممکن است که خداوند هدایت رو ناقص بگذاره و رها بکنه. یعنی پیامبر خاتم رو مثال زدند، گفتند آیا ممکنه با گزاره عقلانی سازگاره که پیامبری آمده باشه، آن همه زحمت کشیده باشه در طی 23 سال و بعد هنوز بسیاری از مسائل تبیین نشده باشه و ایشون از دنیا رفته باشه، هدایت متوقف بشه و اداره امور جامعه در بعد هدایت به عهده خودشون گذاشته بشه. از نظر امام علی علیه السلام این نتیجه رو گرفتیم که فایده حضور امام، امام معصوم علیه السلام و اکنون امام غایب، مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. و این گونه جملات رو با یکدیگر تنظیم کردیم. اصولا هر جامعه برای خود تشکیلات و سازمانی دارد و برای بقا و ادامه کار سازمانها و به منظور تعقیب اهداف خود به وجود انسان آگاه و حاضری که هم انسان را به معنی آنچنان که هست و باید باشد می شناسد و هم روش‌های هدایت را به درستی و از سر بصیرت و کمال می شناسد و بران مأمور است. در قاعده کوچکتر یه شرکت هم که در نظر بگیریم، امروز ما دیدیم شرکت‌هایی که با وجود یک مدیرعامل آگاه به چه نتایج درخشانی رسیده، با یک هیئت مدیره آگاه به چه نتایج درخشانی رسیده. این نشان از این داره که این سلسله مراتبه و این رسیدن به هدف یه نقشه راهی میخواد. آیا خدای احد و صمد بنا به اظهار نظر امیر مؤمنان علی علیه السلام هیچ نقشه راهی نداره؟ یعنی خاتمت پیامبر و فاتحت امامت آیا به منزله آن نقشه راه نیست؟ آیا شأن نزول آیه اکمال دین، اون حادثه بزرگ، آن واقعه عظیم در ایمان قدیر خم، میشه به سادگی از کنارش عبور کرد؟ اگر امروز داریم در مورد امام غایب علیه السلام صحبت میکنیم، ما از قدیر آمدگانیم و از اون منطقی که منطقی است که امیر مؤمنان علیه السلام تبیین فرمودن. این جملاتی که خوندم دال بر این بود که ما اخذ کردیم از امیر مؤمنان علی علیه السلام در خصوص باورداشت مهدویت و اقرار به حضور امام غایب. تمامی اهل ایمان و امیدواران واژه باران، مؤمنین و مردم امیدوار به عنایات آن امام مشفق، دست به دست هم داده کارها را ادامه می دهند. در طول تاریخ اندیشه شیعه، امام 12 شیعیان هرچند از نزدیک موفق به اداره امور نبودند، اما تشکیلات، برنامه ها و اهدافشان همچنان باقی و پایدار مانده است.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. فقط ایران را بشنوی.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. در تمام طول مسیر کوفه تا شام، مأموران عبیدالله ابن زیاد سرهای بیتن و اسیران داغدار را با بیم و امید به پیش می بردند. از یک سو امید داشتند تا پیروزی ظاهری و پوشالی خود را شهر به شهر و قریه به قریه نمایش بگذارند و در هر منزلی از آنان به عزت و شوکت استقبال شود، اما از سوی دیگر در هر منزلی امکان شورش و اعتراض مردم به جنایت آنان و آل زیاد و آل امیه وجود داشت. همین بیم و امید مسیر طولانی عراق تا شام را برای حاملان سرها و اسیران کاروان طولانی تر کرده بود. در جساسه، تکریت، سلیطا و لینا مردم به جای خوش آمدگویی بر جانیان کربلا و حاملان سرها لعن و نفرین فرستاده بودند. اتفاقی که بعید نبود در منزلگاه های بعدی نیز تکرار شود.
این روایت
هیهات از ننگ و آر. کاروان از منزلگاه کوهیل گذشت و در آن توقفی نداشت. کوهیل روستایی در جنوب موصل و در ساحل غربی دجله بود که امروزه اثری از آن نمانده. منزلگاه بعدی جهینه بود، روستایی بزرگ از توابع موصل. در جهینه شماری از مردم حجاز که به عراق کوچیده بودند سکونت داشتند. کاروان در این منزلگاه توقف کرد تا برای ادامه مسیر و ورود به شهر موصل آماده شود. فرماندهان کاروان از جهینه نامه‌ای برای فرماندار موصل نوشتند و او را از حرکت خود آگاه کردند تا شهر را برای پذیرایی از سرها و اسرا آماده کنند. موصل نقطه وصل چند شاخه از رود دجله است و از همین رو موصل نامیده می شود.
مزار پیامبر گرامی خدا حضرت یونس در موصل است. مزار جرجیس نبی نیز در این شهر است.
موصل را دروازه عراق و کلید خراسان لقب داده بودند. با رسیدن نامه حاملان سرها به فرماندار موصل، او دستور داد که شهر را بیارایند. مردم که علت جنب و جوش برای آذینبندی شهر را نمی دانستند، پیگیر ماجرا شدند. به آنها گفته شد سرهای خارجیانی را که بر یزید شوریده اند به شهر می آورند. اما یک تن که از ماجرا با خبر بود، خطاب به مردم شهر گفت: مؤمنان، وای بر شما، می دانید سر چه کسی را به شهرتان می آورند؟ سری که بر فراز نیزه رفته سر فرزند فاطمه دختر پیامبر شماست. او را در کربلا کشته اند و اکنون نزد یزید می برند. با روشن شدن ماجرا مردم شعار دادند: وای بر گروهی که بعد از ایمان کافر شدند. آیا گمراهی بعد از هدایت و شک و تردید پس از یقین آر نیست؟ سپس 3000 تن از ساکنان شهر گرد آمدند. همگی از قبایل اوس و خزرج بودند که پدرانشان برای جهاد از حجاز به عراق آمده و در موصل سکنا گزیده بودند. روزگاری اجدادشان در یثرب میزبان رسول خدا شدند و از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مهاجرین مسلمان مکه پذیرایی کردند. پس از آن افتخار یاری رسول خدا در بدر و احد و خندق و خیبر و فتح مکه و حنین و تبوک نصیبشان شده بود. فرزندان و نوادگان انصار می‌خواستند بر افتخارات اوس و خزرج افتخاری تازه بیفزایند. تصمیم گرفتند با حاملان سرها بجنگند تا سرهای مقدس شهدا را از آنها بگیرند و در شهرشان به خاک بسپارند. آنها می‌خواستند برای سرهای شهیدان زیارتگاهی بنا کنند و با کشتن فرماندار و عمال بنی امیه قیامی تازه را پی بریزند. اما فرماندار شهر با پیکی تیز رو حاملان سرها را از قصد مردم شهر آگاه کرد. فرماندهان کاروان نیز از ورود به شهر امتناع کردند و به سرعت راه تل افر و کوه سنجار را در پیش گرفتند. نوشتند که نامه را عمر ابن سعد یا شمر ابن زلجوشن نوشت و به موصل فرستاد. فرماندار موصل با رسیدن نامه اشراف شهر را به مشورت و چاره‌جویی خواند، چون می‌دانست بیشتر ساکنان شهر از دوستداران علی ابن ابی طالبند و با بنی امیه عناد دارند. او به بزرگان شهر گفت که شمر برایش نوشته شهر را بیارای و به استقبال ما بیرون آی، طبقهای زر و سیم مهیا ساز تا بر ما نثار کنی، باید به خاطر مقدم ما بر تمام حاکمان شهرهای اطراف افتخار کنی، زیرا سر حسین ابن علی و برادران و یاران او با ماست و اهل بیتش در رخت اسیری همراهی من می کنند. مردم شهر به فرماندار گفتند که ما از جانیان کربلا استقبال نخواهیم کرد و به این رسوایی و زشتی تن نخواهیم داد. اونیز در پاسخ به نامه حاملان سرها موقعیت شهر و قصد مردم را توضیح داد و نوشت اهل این شهر از دوستان علی ابن ابی طالبند و اگر وارد شهر شوید می ترسم آتشی از خشم علیه شما شعله‌ور شود. از این رو آمدن شما به شهر ما مصلحت نیست. این آذوقه را بگیرید و هر کجا که می خواهید بروید. با رسیدن نامه حاکم موصل، سربازان نزدیک کوهی در یک فرسخی موصل از اسب‌ها پایین آمدند. زنان و کودکان را نیز از مرکب‌ها پیاده کردند. سپس سر مقدس امام را از نیزه پایین آورده و روی صخره‌ای نزدیکشان گذاشتند. همان وقت یک قطره از خون رأس شریف امام بر آن سنگ چکید و شروع به جوشیدن کرد. جوشش سنگ پس از مدتی متوقف شد، اما این اتفاق پس از آن هر سال در روز عاشورا تکرار می شد و از آن سنگ خون می جوشید. مردم نیز گرد آن سنگ جمع می شدند و برای سید الشهدا و یاران او سوگواری می کردند. کم کم آنجا به مشهد نقطه معروف شد. آن سنگ تا زمان خلافت عبدالملک مروان حاکم ظالم اموی بر جای خود بود و پس از آن توسط عمال حکومت او به جای نامعلومی برده شد. اما مردم موصل در موضع آن سنگ زیارتگاهی ساختند تا هر سال در ماه محرم در آنجا برای حسین ابن علی علیه السلام عزاداری کنند.
پس
از عبور از تل افر و سنجار، کاروان اسیران کرب و بلا به نصیبین خواهد رسید. در نصیبین منصور ابن الیاس و ابراهیم موصلی چه خواهند کرد و چه سرنوشتی در انتظار قافله خواهد بود؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
تو چشمم باغ باران باغ سرخی چون اناران چشم من بر را و بر شد با خیالت دیده گریان بی تو موجم شکسته بر لب دریا نشسته دست از این روزگارم دل با امید تو بسته بگو کجایی بگو کجایی من و غم تو من و چشمه نوری ابر بهاری خزان شده عمرم مگر تو بباری تو ناجی من باش به درد زمانه تاجش عشقم به نه به ترانه بگو کجایی بگو کجایی من و غم تو من و جدایی شده هایی که بسته شده رو نشانه من کوه ماتم تو من شکسته ترین شیشه غم تو ببین که ندارم قرار و توانی مگر تو بیایی اگر تو بخوانی بگو کجایی بگو کجایی من و غم تو من و جدایی بگو کجایی کجایی من و غم تو من و جدایی
مثل آب زلال مثل زمین پاک و آبی مثل ایران بزرگ و شنیدنی
Thank you.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 43 تا 49 سوره مبارکه یوسف با صدای استاد محمد رضا پورزرگری و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. تبصرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه ترجمه و توضیح آیات را آغاز می‌کنیم. آیاتی که تلاوت آن را شنیدید، آیات 43 تا 49 از سوره شریفه یوسف بود. در این آیات ادامه سرگذشت حکمت آموز حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام دنبال شده است. همچنان که در برنامه قبل گفته شد، به واسطه فراموشکاری ساقی شاه، یوسف صدیق سالها در زندان ماند و همچون کسی که اصلاً به دنیا نیامده است به دست فراموشی سپرده شد. در این مورد که یوسف چند سال رنج زندان را تحمل کرد و یا در آن مدت در سرزمین کنعان یا مصر چه گذشت، قرآن سکوت کرده و داستان را با بیان ماجرایی که به آزادی یوسف از زندان و رسیدن وی به عزت مطلق منتهی می شود دنبال کرده است. و اما حادثه‌ای که سرنوشت سرزمین مصر را رقم زد چه بود؟ بهتر است از زبان قرآن بشنویم. در آیات سوره مبارکه یوسف چنین می‌خوانیم: روزی پادشاه گفت من در خواب دیدم 7 گاو چاق را که 7 گاو لاغر آنها را می‌خورند و دیدم 7 خوشه سبز و 7 خوشه خشکیده را. ای گروه خاصان،